بله، ما در اظهارات جدید مولای یعقوب مجاهدی موضوع را دقیقا شنیدیم و بازم در رسانه ها گفتن که جنگ و بدگیری لفظی شدید بین رئیس آیسای پاکستان و مولای یعقوب مجاهد شدت گرفته و تنش ها بینشان به شدت در همین راستا یا در راستایی که اونا توقع کرده بودن آمده بودن در سفر مخفیانهی که داشتن و غیر مترقبه که جلوی تی تی پی را در افغانستان بگیره و برای تی تی پی ضربات را وارد بکنه و یا فشار را وارد بکنه که اونا وادار به تسلیمی و یا به شکست نسبت به دولت پاکستان شوند. به هر صورت اینا خواسته ها پذیرفته نشده و تنش ها به شدت بین هیچ چهره که از قدیم ظاهرا با پاکستانی ها یک مقدار روحیه سازگاری جعفر را نداشته. بله، این یک واقعیت تلخی است که آقای مولای یعقوب مجاهدی را اظهار کرد و هواپیماهای بی سرنشین خیلی از شهروندان افغانستان، کابل و سایر از ولایات دیدن در فضای افغانستان. و یکی از عملات دیگه که در گذشته صورت گرفت گفتن که پاکستانی ها این همکاری را میکنند. دقیقا حالا هم آمریکا از این همکار همیشگی و دائمی خودشان که همی پاکستانی ها باشد، اینا از مرز و از به اصطلاح از جغرافیای پاکستانی ها علیه اهداف سیاسی خودشان در افغانستان استفاده کردن و استفاده میکنن. و پاکستان کشوری است که وظیفه لابیگری داره و کشوری است که به شدت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و اینا از هر طریق هر کشوری هر قدرتی که برای اینا بیشتر منافع و سود داشته باشه و برای اونا سود بتن، بنابراین اینا هر کار در واقع اونا میتونن انجام بدن، حتی علیه دست پرورده خودشان، علیه طالبایی که سالهای سال اینا را حمایت کردن، حالا علیه اینا حرکات را انجام میده که در واقع روحیه اینا را تضعیف میکنه، مورال اینا را تضعیف میکنه و نظامی که در اختیار طالبا هست و این نظام را در واقع بدنام میسازه و تضعیف میکنه و اجازه میده برای آمریکای جنایتکار که به اصطلاح فضای افغانستان اشغال شده اعلان بکنه و پلان‌ها و برنامه‌های خودش در افغانستان تطبیق بکنه. این یک حقیقت است، واقعیت داره، هرچی واقعیت تلخی است. افغانستان به اصطلاح از نظر جغرافیای زمینی هم، حالا ما فکر بکنیم همین داعشی ها دقیقاً برنامه ریزی آمریکایی ها است و سپورتارشان هم آمریکایی ها است در افغانستان و در شمال، همه برنامه های که ضد مردم و نظام ما هست در واقع طراح اساسی اونا آمریکایی ها و غربی هاست، اگر داعش هست، اگر کسی دیگه است، هر کسی که هست عامل اساسی و سپورتر اساسیشان و طراح اساسی آمریکایی هاست. یک واقعیتی است که فعلا از نظر به اصطلاح جغرافیایی فضایی و زمینی کشور ما در امان نیست. هر رازگاهی که اونا بخواین اراده بکنن و که فلانی ساحر نقطه سفارت ایران در خطر است، سفارت دوست در خطر است، ما شما میبینیم که دو روز بعد یا یک روز بعد یا سه روز بعد اون سفارت مورد حمله قرار میگیره. یک واقعیت تلخی است.
آقای دکتر، شما اشاره کردین که آمریکایی ها بر علیه طالبان در داخل افغانستان عمل میکنن، اما تحلیلی هم در فضای سیاسی وجود داره، این که طالبان و آمریکایی ها کاملا با هم هماهنگ هستند، همینطور که شما هم اشاره کردین دست پرورده آمریکایی ها هستند و هر آنچه که این روزها در داخل افغانستان اتفاق میفته در هماهنگی بین طالبان و آمریکایی ها اتفاق میفته و عمده بحث هم غارت منابع افغانستان هست توسط آمریکایی ها با هماهنگی با طالبان. میخوایم که نظر شما راجع به این تحلیل بشنویم.
دقیقاً شما به نکته مهم و اساسی اشاره کردین. ما همینطوری که گفتم طالبا در طول حیات سیاسیشان پاکستانی ها هم اینا را حمایت کرده و دست پرورده پاکستانی ها هم میتونه باشه و همینطوری که آمریکایی ها در اساس و نطفه اینا در واقع توسط بی‌نظیر بوتو و آمریکا و عربستان و بعد کشورهای استعماری دیگه گذاشته شدن، طالبای اول میگم، به همین ترتیب تا حالا این حمایت ها و این دست پروردگی ها ادامه داره. ما و شما شاهد این هستیم که ملا یعقوب مجاهد و خیلی از همفکران ملا یعقوب مجاهد مثل کسایی که در قطر هستند یا معاون وزارت خارجه که در افغانستان هستند و خیلی از اعضای کابینه که علیه رهبری امارت موضع گرفتن و شکوه میکنن و مخالفتشون را ابراز میکنن، در واقع اینا همه کسایی هستن که به اشاره و مشوره پشت پرده آمریکایی ها با اونا، یعنی در واقع در تبانی هستن، حمایت بشن. همین دلارایی که علنا در هفته 42 میلیون و در پشت پرده خدا میدونه چقدر دلارای دیگه میه، اینا برای اهداف استراتژیک و سیاسی آمریکایی ها در واقع در اینجا پرداخته میشه. این یک واقعیت تلخی است که باید بگویم فعلا جنابندی در درون طالبا وجود داره، که یکی از این جناها کامیال جناح پرقدرت و توانمند در واقع میتونیم بگوییم که نظام سیاسی یا اردو و پلیس اینا در اختیارشان هستند، همین جناحی است که آمریکایی ها اونا را حمایت میکنه و سپورت میکنه. و همه موضع گیری ها و شکاف جدیدی هم که به وجود آمده در واقع به حمایت همینا و همکاری همینا است، که چنانچه ما دیدیم رهبر القاعده هم که زدن در 3 کیلومتری ارگ، یه هم با همکاری استخباراتی ایمنی خود نیروهای امارت اسلامی در واقع صورت گرفت و ایمن از زواهری را مورد ضربه قرار دادن و زدن و از بین بردن. بنابراین این واقعیت خاص وجود داره و آمریکا به شکلی از اشکال، حالا من فکر میکنم که تا حدود را همی فعلا هم در افغانستان حکومت میکنه و توان هر کار را که بخواید داره، و وقتی که فضای افغانستان در اختیار افغانستان نباشه، در خود در اختیار آمریکا باشه، بنابراین آمریکا هر کاری که بخواد انجام میدن. این هم خود مجاهدین امارات هم میدونن، ملت هم میدونن، مردم هم میدونن. مردم میدونن که اگر کمک های اقتصادی پشت پرده آمریکا بر تحت عنوان سازمان ملل و کمک های خیریه نباشه، و یا به اصطلاح حمایت های در سطح کلان بالاتر آمریکایی ها از جناحایی که در اینجا حضور دارن نباشه، این نظام بسیار به شدت و به زودی سقوط میکنه. یعنی تا به حالا عمرشان دوام پیدا نمیکرد. در واقع همه حمایت های آمریکا برای اهداف استراتژیک بعدی خودشان که موضع‌گیری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه و ناآرامی و ناامنی، انتقالش به چین و اینا هستن، در این راستا تلاش دارن و هنوز هم امیدوارن. و قرار اطلاعاتی که وجود داره، همین داعشیایی که در شمال انتقال داده شده، در تاجیکستان انتقال داده شده، در مجموع با برنامه های آمریکایی ها در واقع امنوا و هماهنگ هستن و حامی اساسیشون میگن که همونا هستن. و این یک واقعیت است که آمریکایی ها نفوذ و توانمندی خودش هنوز هم، گرچه از نظر فیزیکی برآمده نیروی نظامیش خودشان کشیدن، ولی از نظر غیر نظامی به اصطلاح حضوری که استخباراتی و حضوری که فضای افغانستان در اختیارش است، تصورش میره و دارن آمریکایی ها بدبختانه.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان بر حفاظت و پاسداری از قلمرو و مرزهای افغانستان تاکید کرد. قاری فصیح الدین فطرت در محفل فارغ التحصیلی 400 تن از نیروهای قل اردوی منصوری، آزادی و استقلال افغانستان از چنگال استعمار غربی را نتیجه تلاش و قربانی شدن نیروهای طالبان خواند و افزود: شما نشان دادید که در طول 20 سال تسلیم هیچ زورگو و قلدری نشدید. فطرت در جمع نیروهای قل اردوی منصوری گفت دفاع از خاک و مرزهای افغانستان بعد از پیروزی هم از مسئولیت‌های مجاهدین و نیروهای حکومت است و شما مکلف هستید از این استقلال و آزادی پاسداری کنید. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از افزایش درآمد حاصل از صادرات زغال سنگ به صورت کم سابقه خبر داده و اعلام کرد درآمد حاصل از صادرات زغال سنگ به صورت کم سابقه افزایش یافته. این وزارت افزود در 10 ماه سال 1401 به میزان 2.7 میلیون تن زغال سنگ از طریق گمرک‌ها به خارج از افغانستان صادر شده که بیش از 12.5 میلیارد افغانی درآمد گمرکی به دست آمده. همچنین برخی فروشندگان زغال سنگ گفتند که قیمت زغال سنگ در بازار کاهش یافته و بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد در سال 1400 هجری خورشیدی نزدیک به 950 هزار تن زغال سنگ به خارج از افغانستان صادر شد. وزارت مالیه حکومت طالبان هم اعلام کرده که عواید گمرکات افغانستان در 11 ماه گذشته به بیش از 170 میلیارد افغانی رسیده. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید.
احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که در 11 ماه گذشته نزدیک به 170 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کردند. آقای حقمل تاکید دارد که این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در عواید 2700 کال ماشاءالله نه یوازې تیر کال بلکه تیر کلو ته په مقایسه ډیره ښه روانه ده. د دلوی میاشت تر اخیره پورې مالیه وزارت نږدې 100 میلیارد افغانی عواید راټول کړي وو. کدا پرتله کو د تیر کلونو سره فیصدی په لحاظ او ارقام په لحاظ ډیر زیات لوړ عواید دي.
در همین حال میرویس حاجی زاده عضو سکتور خصوصی افغانستان میگوید وزارت مالیه علاوه بر جمع‌آوری عواید با مشکلات سکتور خصوصی هم توجه داشته باشد.
کسی که عواید گرفته میشه باید خدمت هم برشان شوه، ایجاد کار شوه، همین مزدود بودن رای ترخانی یا کلش مشکلات از به تاجر، عواید هم از آدرس تاجر جمع میشه. پیشنهاد ما این است که قدری که عواید جمع میشه باید با مان اندازه. حکومت مسئولیت داره در قبال ملت خود، در قبال تاجر خود، در قبال یک پیشاور خود که باید ایجاد سهولت داشته باشن تا که از سهولت استفاده کنن و عواید خوبی بیشتری هم به دولت بگذارن.
از سوی دیگر هم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان میگوید صادرات افغانستان امسال 85% افزایش یافته است. آقای عزیزی گفته که در مجموع صادرات افغانستان در طی 10 ماه گذشته به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. آقای عزیزی افزوده که این رقم در حکومت پیشین از 800 میلیون دلار بیشتر نبود. به گفته وای صادرات افغانستان برای نخستین بار است که از واردات آن افزایش داشته است که بیشترین صادرات هم با پاکستان صورت گرفته است.
1.8 میلیارد ما تایید میکنیم، احسان خداوند است و فضل خداوند است و این یک دستاورد بسیار بزرگ است. از افغانستان خوب زبترین اقلام ما بسیار چیزا است، ولیکن اقلامی که قابل ذکر است جلغوزی افغانستان است، الحمدلله اینگ است، زعفران است، میوه های خشک است، میوه تازه است و دیگه اقلام دیگه ای که ما شما داریم مثال زغال سنگ است، الحمدلله قابل دید است، کرومایت است، مواد معدنی هم دیگه شامل است.
همچنان شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی افزایش صادرات افغانستان را برای توسعه و اقتصاد دولت و مردم افغانستان مفید میداند.
خب طبعا وقتی که یک رقم بسیار بالایی از این صادرات را اعلام کرد وزارت مالیه امارات اسلامی که به دست حکومت یا به دست حکومت فعلی آمده، خود این رقم و یا پول میشه که باز در قسمت شکل دادن بودجه و از طریق بودجه تطبیق پروژه های انکشافی، تامین مصارف حکومتی، پرداخت معاشات مامورین حکومتی که فعلا حکومت به گونه بالقوه در این نقاط که خدمتتان عرض کردم کمک خارجی ریسیو نمیکنه، میشه که باز به نفع مردم تمام شد و این رقمی که به دست آمده قسمت اعظم از این ناشی از صادرات زغال سنگ کشور خصوصا به پاکستان است. در اقلام دیگه صادراتی کشور به لحاظ از این که در قسمت کمی گسترش یافته باشه و یا سرمایه گذاری ها افزایش یافته باشه، که افزایش سرمایه گذاری ها بالای گسترش کمی در سکتورهای زراعتی و تولیدی کشور شده باشه و با گسترش کمی صادرات ما افزایش یافته باشه، چون این کار صورت نگرفته. افغانستان بزرگترین بخش صادراتش و یا اقلام صادراتیش از سکتور زراعت بود و هست، ولی امسال یا در سال 1401 لنگر صادرات افغانستان بیشتر بالای زغال سنگ بود و بیشترین زغال سنگ کشور به پاکستان صادر میشه و فعلا پاکستان یگانه کشوری است در منطقه که مشتری بالقوه زغال سنگ افغانستان.
با وجود ادعاهای متعدد مقامات حکومت طالبان مبنی بر افزایش صادرات و عواید و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان، اما وضعیت شهروندان این کشور بیانگر چیز دیگری است. شهروندان همواره گلایه‌مند از بیکاری، فقر و تنگدستی هستند و روشن نیست افزایش صادرات افغانستان، عواید جمع‌آوری شده توسط مقامات حکومت طالبان، کدام یک از چالش‌های اقتصادی مردم این کشور را حل کرده است.
گزارش زهرا سلطانی را شنیدید از کابل. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. ساعت 7:07 شام هست. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. اما مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از تمدید 2 ماهه مجوز ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان خبر داد. محمد مهدی جوانمرد قصاب با اعلام این مطلب گفت با توجه به درخواست‌های مکرر طالبان از ایران مبنی بر تامین سوخت و در راستای اهداف کشور مجوز تمدید 2 ماهه ترانزیت سوخت به افغانستان با رعایت قوانین قبلی صادر شد و تصریح کرد که از تاریخ 10 هوت سال 1401 تا 7 ثور 1402 مجوز ترانزیت دیزل به مدت 2 ماه با تایید نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تمدید شد. مسئولان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از تخریب 9000 جریب زمین زیر کشت کوکنار در این ولایت خبر دادند. گزارش محمد آصف شینواری را بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار از نابودی 9000 جریب زمین تاریک در این ولایت خبر دادند. به گفته مسئولان که به زودی ولایت ننگرهار عاری از کشت و مزارع تاریاک اعلام خواهد شد. مولوی عبدالحق اخونزاده مدیر مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان در گرد همایی بزرگ مردمی که در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود گفت از آغاز کمپین از بین بردن مزارع تاریاک در ولایت ننگرهار تا اکنون 9000 جریب زمین مزارع تاریاک تخریب و از بین برده شده و مزارعی که در ولسوالی های اچین، سپینغر و نازیان این ولایت باقی مانده به زودی تخریب و ولایت ننگرهار آری از مزارع تاریک اعلام خواهد شد.
تقریبا دغه کوکنار خواته په اتل مسولین کې نظر جریب زکه پخته شوی ده چې از بل وس رسمي سروې شروع ده چې په جی پی اس باندې راز ساه معلومو چې څونم زکه جی پی اس واقعي معلومات د جی پی اس وروسته وسی.
موینه مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان گفت که حدود 4000 تن از معتادان مواد مخدر در این ولایت تداوی شده و 300 تن دیگر تحت تداوی قرار دارد. به گفته موصوف زعیم طالبان عایدات یکی از معادن کشور را برای تداوی معتادان مواد مخدر در کشور اختصاص داده است که با گفته موصوف حدود 3 میلیون تن از معتادان انواع مختلف مواد مخدر در کشور وجود دارد که برنامه برای تداوی همه آنان روی دست گرفته شده است. مولوی عبدالحق خونزاده همچنان گفت بر اساس فرمان زعیم طالبان کشت، تولید، خرید و فروش و قاچاق هر نوع مواد مخدر در کشور منع قرار داده شده و متخلفین از این فرمان مورد پایگرد جدی قرار خواهد گرفت. در این گرد همایی همچنان تعدادی از اشتراک کنندگان خواستار بدیل معیشت برای دهقین و راه اندازی پروژه های اشتغالزار برای مردم به خصوص ساخت جاده حلقوی شمال شهر جلال آباد و خط دوم جاده های جلال آباد کابل و تورخم جلال آباد گردیدند. اشتراک کنندگان این گرد همایی همچنان حمایتشان را از فرمان زعیم طالبان در خصوص منع مواد مخدر اعلام کردند و تعهد سپردند که دیگر به کسی اجازه نمی دهد که در زمین هایشان تاریک کش نماید و یا همچنان قاچاق و تورید مواد مخدر در این ولایت صورت بگیرد. سالهای قبل ولایت ننگرهار نیز به عنوان ولایت عاری از مواد مخدر اعلام شده بود، اما با زودی با مرکز بزرگ تولید و قاچاق مواد مخدر مبدل گردید.
خب، گزارش همکار محمد آصف شینواری رو شنیدید. اینم خدمت شما عرض بکنم که در پی حکم رهبر طالبان افغانستان درباره ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، خب مسئولان در داخل افغانستان تلاش‌هایی را برای مبارزه با مواد افیونی آغاز کردند. خب گزارش‌هایی را ما در هفته‌های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از اون طرف جمع‌آوری معتادین از کوچه و بازار هم در دستور کار طالبان بود در شهرهای مختلف که باز هم گزارش‌هایی را در برنامه‌های گذشته شما شنیدید که دارن تلاش می‌کنند که معتادین را درمان بکنند. ملاح عبدالحق همکار رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم گفته که وزارتخانه‌های مختلف برای جمع‌آوری معتادان و ترک اعتیاد اونا همکاری می‌کنند. یک کار خوبی دیگه هم که صورت گرفته اینه که برخی از پایگاه‌های سابق نظامیان خارجی در افغانستان اینا تبدیل به اردوگاه‌های ترک اعتیاد شده در داخل افغانستان که امیدواریم که نتیجه بخش هم باشه. و دیگه این که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که تعداد معتادان به مواد مخدر بین 3 تا 5 میلیون نفر هست که این مشکل نتیجه حضور اشغالگران در افغانستان بوده. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که فراگیری علوم روز نیاز مردم افغانستان هست و گفت که فراگیری علوم روز و دینی در کشور نیاز هست و استاد دانشگاه باید رسالت خودشان در تربیت نسل جوان با روحیه اسلامی ادا بکنند. ندا محمد ندیم اظهار داشت که در حکومت طالبان دیکتاتوری و خودسری جایی نداره و همه تابع اوامر هستند. و در بخش دیگری از سخنان خودش از استادانی که به خارج سفر کردند درخواست کرد که به افغانستان بازگشته و به مردم و کشور خودشان خدمت بکنند. خب این سخنان در حالی است که طالبان از مدتی قبل آموزش دختران در دانشگاه‌های افغانستان ممنوع کردند، بر اشتغال زنان هم محدودیت‌های زیادی را وضع کردند. پیشتر تماسی داشتم با سید محمد نقی موسوی، فعال فرهنگی افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و از او پرسیدم که این صحبت‌های سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و ادعایی که می‌کنه چقدر با آنچه که در داخل افغانستان می‌گذره تطبیق داره.
بین حرف و ادعا تا عمل فاصله زیادی وجود داره. اینی که ما یک سری شعارهای زیبا بدیم ولی در عمل جور دیگری رفتار کنیم، مسلماً به نتیجه نخواهیم رسید. طالبان 520 روز هست که راه تحصیل را برای دختران افغانستان بسته. از سوی دیگر چند روز پیش یک خبری منتشر شد که 35 مؤسسه تحصیلات عالی امسال تعطیل خواهند شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دانشجو ندارن یا دانشجویان قدرت پرداخت شهریه دانشگاه را ندارن. تحصیلات یک فاکتوری نیست که مستقل باشه، بستگی داره به چندین عامل، من جمله اقتصاد و از همه مهمتر امیدوار بودن به آینده. متاسفانه در شرایط فعلی مردم افغانستان نه به لحاظ اقتصادی در شرایط خوبی هستند و نه امیدی به آینده دارند تا برای تحصیلات و ادامه تحصیل فرزندانشان هزینه بکنند، به صورت خاص در مقطع تحصیلات عالی، چرا که 50% نفوس افغانستان که زنان ما باشن از حقوق اولیه خودشان محرومن، حق تحصیل از صنف ششم به بالا را ندارن و کلن آینده تاریکی را پیش روی خودشان میبینن. اینی که نخبگان برگردن، اگر قرار بود برگردن هیچ وقت فرار نمیکردن. آنها میدانستن که نظام طالبان یک نظام تاریک و دیکتاتوری هست. شما صحبتهای همین جناب آقای نعیم اگر پیگیری کرده باشید، بارها تاکید کردند که ما نیازی به تحصیل دختران نداریم. با وجود اینکه در بین طالبان اختلاف وجود داره، آقای نعیم که وزیر تحصیلات هست شدیداً مخالف تحصیل دختران است و تاکید داره که کسانی که در حمایت از نظام موجود صحبت کنند حق کار دارند. یعنی در فضای دانشگاهی که یک فضای آزاد و گفتمان انتقادی حاکم هست، کسی حق نداره صدای مخالفی از خودش بیرون بده. لذا در این شرایط صرفاً با یک سری حرف‌ها و وعده‌ها موتور تحصیلات عالی در افغانستان فکر نکنم که دوباره به راه بیفته.
خب بخشی از بدنه طالبان حداقل روی مسئله اصرار دارن آقای موسوی که منع تحصیل دختران به صورت موقت هست، ما شرایط را فراهم خواهیم کرد و بعد از او دختران در داخل افغانستان اجازه تحصیل را خواهند داشت، چی حالا در مقطع تحصیلات عالی و چه قبل از تحصیلات عالی. چقدر فکر میکنید که این حرف واقعی باشه و اینا واقعا حداقل بخشی از بدنه طالبان به دنبال این باشن که شرایط تحصیل دختران در داخل افغانستان فراهم بکنن؟
ببینید، اول اینکه اگر شرایط تحصیل مناسب و اسلامی در افغانستان وجود نداره، این نقص از شماست. شما 2 سال فرصت داشتید که این نقص جبران بکنید و یک شرایطی به قول خودتان اسلامی را فراهم بکنید تا دخترها بتانن تحصیل کنن، مخصوصا در مقطع لیسه. راحت مدارس دخترانه پسرانه قابل تفکیک است، اساتید زن و مرد قابل تفکیک است، محیط دانشگاه کمی سخت‌تر است. خود چرا در مکاتب ما اتفاق نیفتاده تا امروز؟ چرا جور عدم توانایی نظام را باید مردم پرداخت بکنند؟ اگر شما می توانید یک شرایط اسلامی و استاندارد ایجاد کنید، بذارید دخترها روال سابق درسشان را بخونه، شما هر وقت تانستید او شرایط فراهم کنید، اونا شیفت میکنن در شرایط جدید. ضمن این که اینها همه حرفایی هست که در واقع میخواهند زمان بخرن، به این معنا که اختلاف خیلی عمیق و درونی هست بین طالبان. بله، یک عدهشان معتقدن دخترها باید تحصیل کنن، ولی یک عدهشان از جمله رهبری طالبان به شدت با این قضیه مخالفن. اون گروهی که امیدوارن بتوانن گروه مخالف قانع کنن، دارن با این طرف انجلو میرن که ما شرایطی را فراهم کنیم که تحصیل اسلامی برای دختران فراهم شود، در صورتی که گروه دیگه با اصل تحصیل مخالف است. همین خود آقای نعیم گفته بود که اگر مردان ما تحصیل کنه و سر کار بره، هیچ نیازی به کار و تحصیل زنا وجود نداره. یعنی بحث صرفا شرایط اسلامی تحصیل نیست. زن یک موجودی است که باید در خانه محبوس باشه و صرفا به کار فرزند آوری و فرزند پروری مشغول باشه. مشکل مبنایی هست جناب آقای سربری.
خب نمیشه با فشارهای جامعه جهانی امیدوار بود که طالبان تحت تاثیر این فشارها شرایط تحصیل فراهم بکنن؟
شما ببینید حکومتی که در دنیا حتی یک کشور او را به رسمیت نشناخته و با یک سابقه بسیار تیره و سیاه حاکم شده و شدیداً تحت فشار اقتصادی و فشارهای بین المللی قرار داره و چند سال است که به دنبال کسب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن هست و میدانه که جامعه جهانی چقدر سر مسئله زنان و حقوق بشر حساس هست، ولی با تمام این وجود از این موضع خودش پایین نیامده. میخوام شما را متوجه قضیه بکنم که این مسئله چقدر برای اینها بنیادی هست. طالبان چند دهه جنگ کردن برای همین هدف. یعنی شما یک نیروی طالب از بچگی وقتی تربیت شده، آموزش دیده و بعضی اعتقادات در ذهن اینا کاشته شده، با این هدف بوده که ببینید زنها را در خیابان، ببینید دخترها را در مکاتب، اینا اصلا نباید تحصیل کنند. جامعه اسلامی را اینا فاسد میکنند. وجود زن در جامعه در یک فضای اجتماعی باعث فساد هست. یعنی با این تفکر اینا تربیت شدن. درسته منافعشان ایجاب میکنه که به خواستهای جامعه جهانی تن بدن. حالا شما به من بگید اگر اینها هم مثل حکومت قبلی دخترها را آزاد بذارن تحصیل کنند، بیاین سر کار، پوششی که دارن از زیاد سخت نگیرن، خب چه فرقی کرد؟ یک طالب از خودش این سوال میپرسه فرق امارت اسلامی با جمهوری چی است؟ اینها مسائلی نیست که به راحتی قابل حل باشه، مگر اینکه یک تغییری در ترکیب رهبری طالبان اتفاق بیفته. اگر این تغییر ایجاد شد، احتمال داره که یک بخشی از طالبان به عنوان باج بین المللی موقتا از موضعشان عقب نشینی بکنن. ولی شما این رو در نظر داشته باشین که تحت این فشارها و نیازهایی که دارن اینها این تصمیم گرفتن. اگر به رسمیت شناخته بشن، اگر جای پایشون سفت شوه، مطمئنن دوباره برخواهند گشت به شرایط فعلی.
تحلیلی را شنیدید از سید محمد نقی موسوی، فعال فرهنگی افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. ساعت 7:21 شام هست. همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از فرصت کوتاه باقی مانده من استفاده بکنم و یکی دوتا خبر را بخونم خدمت شما دوستان. پس از نزدیک به 2 سال کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایت آغاز به کار کردند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگن که این کمیته تاکنون در 10 ولایت افغانستان ایجاد شده و قرار هست که در سایر ولایت هم فعال شود. هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و حکومت از مهمترین اهداف شکلگیری این کمیته ها اعلام شده. برنامه جهانی غذا اعلام کرد 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک از سوء تغذیه شدید رنج میبرند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که مردم افغانستان همچنان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای افغانستان به نقل از برنامه جهانی غذا گفته که هرچند با کمک‌های جهانی تا حدی مشکل غذا در افغانستان بهبود یافته، اما در حال حاضر همچنان 6 میلیون نفر از مردم این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند. سیگر اعلام کرده که به دلیل افزایش قیمت سوخت، قیمت کالاهای اساسی در افغانستان بسیار بالاست و 90% درآمد خانواده‌ها به تأمین مواد غذایی اختصاص داده میشه. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پیش بینی کرده در صورت توقف کمک‌های بشر دوستانه، بسیاری از خانواده‌ها ذخایر غذایی خودشان تا فرارسیدن فصل برداشت محصول از دست خواهند داد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی مرگ چهارمین پناهجوی افغان را در یکی از زندان‌های این شهر تایید کرد. پس از تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، فیض محمد چهارمین پناهجوی افغان هست که پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان باخته. کاکر وکیل پناهجویان افغان در کراچی اظهار داشت فیض محمد در 3 اوت جان باخته، اما خبر مرگش دیر هنگام اعلام شده. وی افزود این پناهجوی افغان به دلیل نبود خدمات درمانی در زندان کراچی جان باخته. کاکر بر رسانه ها گفته در حال حاضر 800 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان در زندان های کراچی حضور دارند. این پناهجوی افغان که به عنوان همراه بیمار با پاکستان رفته بود توسط پلیس بازداشت و تا زمان مرگش در زندان حضور داشت. وکیل پناهجویان افغان در کراچی گفته که بیشتر زندانیان در ایالت سند افغانهایی هستند که برای درمان با پاکستان رفتند اما به زندان فرستاده شدند در حالی که بیمار هستند. سید عبدالجبار تخاری کنسول حکومت طالبان در کراچی گفت که حکومت پاکستان باید با بیماران افغان همکاری کنه و به اونا اجازه بده که مداوا شوند. این که افغانها را به زندان میندازن، با اونا بی‌رحمانه رفتار میکنن و اونا در زندان میمیرن جای افسوس داره و این کار سبب رنجش مردم افغانستان میشه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریره از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89 90.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
دروغاتم با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامم میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم مهم نی بعدش هستم نه نباشی بازم هستم ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به کارم میرم به کارم که تو گیر نیاوردم تا تو بم برسی ندیدم اون روز و مردم دردم این از خودی خوردم از خودی خوردم از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست مراقب منم هست یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به یه کارم میرم به یه کارم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در پی حکم رهبر طالبان افغانستان درباره ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، مسئولان افغان تلاش هایی را برای مبارزه با مواد افیونی آغاز کردند، اما برای نابودی مواد مخدر و پیامدهای آن راه طولانی در پیش دارند. بهنام یزدانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
برگ‌های گیاه تریاک تازه از زمین سر برآورده‌اند. تریاک‌های کاشته شده در حدود 2 هکتار زمین در یکی از بخش‌های استان قندهار، جایی که رئیس حکومت افغانستان است، تخریب می‌شود. صدها کیلومتر دورتر از قندهار در کابل، پایتخت سیاسی افغانستان، طالبان معتادان را از سطح خیابان‌ها و زیر پل‌ها جمع‌آوری می‌کنند. اینجا در کابل به نام پل سوخته با جمعیت هزاران نفر معتادش معروف بود. حکومت افغانستان در ماه‌های گذشته 75,000 معتاد را از جمله از زیر این پل جمع‌آوری کرده است. معاون اداری کابینه طالبان جمعیت میلیونی معتادین افغانستان را چیزی جز نتیجه اشغال کشور توسط آمریکا و دوستانش نمی‌داند.
یک کشوری که 40 میلیون نفوس دارد، از آن جمله تخمیناً 3 میلیون و یا 5 میلیون ازی که از این جمله تخمیناً 1 میلیون ازی را طبقه اناث و اطفال تشکیل می‌دهد. بر اثر موجودیت اشغالگران و با واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان. امروز جامعه ما متحمل این رنج و عالم است.
در افغانستان اردوگاه پشت اردوگاه برای معتادان بهره برداری می شود. تعدادی از پایگاه های سابق نیروهای خارجی به تازگی اردوگاه ترکی اعتیاد شده است.
وزارت امر به معروف و بسیاری از وزارتخانه های دیگر با ما همکاری می کنند تا این افراد درمان و دوباره به اجتماع برگردند.
آثار زیانبار جنگ و مشکلات اقتصادی افغانستان را پس از 20 سال جنگ و اشغال اینجا هم می توان دید. رئیس حکومت افغانستان به تازگی دستور داده درآمد یک معدن کشور برای ترکیه اعتیاد این افراد هزینه شود.
سپاسگزاریم، ممنون گزار از این مولوی صاحب و قاری صاحب هستیم، از این که ما را آورده اینجا سعدمند شدیم.
اینجا هر کدام خواسته یا امیدی دارند.
من خودم معلم زبان انگلیسی خوشنویسی و خطاطی هستم، میخوام که برگردم دوباره پس به وظیفه خود.
اشتباه کرده مواد زدیم دیگه نمیزنیم، حاضرم 60 بارم که دیگه سری ماردی دار دیگه.
با وجود تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان، دنیا هنوز از این تلاش ها استقبال و به حکومت افغانستان اعتماد نکرده است. تقاضای حکومت افغانستان از جامعه جهانی اکنون این است که آنها را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
در رابطه با فرمان رهبر طالبان مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، همکار دیگر ما عزیز زاهد هم گزارشی را تهیه و ارسال کرده که میشنویم.
ممنوعیت کشت مواد مخدر خصوصا کوکنار در افغانستان از سوی رهبری طالبان، این بار مسئولین حکومت طالبان در ولایت قندهار اعلام کرد که ملا هیبت الله رهبر طالبان دستور سروی کشت کوکنار در افغانستان را صادر کرده است. این دستور بعد از آن صادر می شود که گزارش ها با وصف ممنوعیت مواد مخدر یا کوکنار از سوی طالبان در افغانستان گزارش هایی بود که گویا در برخی از مناطق هنوز هم این کشت صورت گرفته است. مسئولین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گویند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور سروی کشتزارهای کوکنار در سال جاری در افغانستان را صادر کرده است. این مطلب را عبدالحق مطیع رئیس سروی و تحلیل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در قندهار بیان کرد. او ضمن اعلام این مطلب گفت که این سروی به گونه حرفه‌ای، فنی و تخصصی در مناطق مختلف افغانستان انجام خواهد شد و تمام افغانستان را در بر خواهد گرفت تا بر اساس این سروی مقدار کوکنار کشت شده را در سال جاری در این کشور مشخص و معلوم شود. طالبان میگویند که این سروی به هدف مبارزه با مواد مخدر را اندازی می شوند، ولی هنوز زمان شروع این سروی را مشخص نکردند. بر اساس گزارش ها طالبان با طرح سروی کشت زارهای کوکنار در افغانستان، بر اساس برخی گزارش ها به این صدد هستند، در این صدد هستند تا به جامعه جهانی نشان دهند که آنان در مورد تعهدات خود با جهان، خصوصا کشورهای دخیل در قضیه افغانستان، در مورد ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر متحد هستند و تعهد آنان در این زمینه جدی هستند و با مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی می کند. حتی قبلا گزارش هایی بود که طالبان در برابر ممنوعیت مطلق مخدرات در افغانستان از برخی کشورها و جامعه جهانی خواهان کمک ها هم شده بودند. با آنکه در سال گذشته طالبان کشت مواد مخدر خصوصا کوکنار یا تریاک افغانستان را بدنام ساخته بود و یک معضله برای منطقه افغانستان و حتی جهان شده بود، طالبان این مخدرات را سال گذشته از سوی رهبری آنان ممنوع اعلام شد در سراسر افغانستان و بعد از آن گزارش ها مبنی بر آن است که در کشت، قاچاق و پروسس این مواد در افغانستان کمبود قابل ملاحظه پیش آمده است، اما تا هنوز هم به شکل مطلق این مواد یا این مخدرات در افغانستان گم نشده است. ولی حتی از کشت مجدد آن هم در جنوب افغانستان گزارش های بود و تا ماهای گذشته هم تا چند ماه قبل در برخی مناطق جنوب افغانستان خصوصا قندهار و هلمند که صدر در صدر جدول کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر خصوصا کوکنار و تریاک در افغانستان هستند، در این ولایات از داد و ستد و تجارت این مواد هم گزارش‌هایی بود و بعد از آن که طالبان این کشت را در افغانستان ممنوع اعلام کردند قیمت تریاک در افغانستان به شکل بی پیشینه افزایش یافته است و حتی این دستور قبلی طالبان در مورد منع کشتزارهای کوکنار در افغانستان باعث رونق گرفتن برای برخی از حلقات و تجارت خوب برای آنان تبدیل شده است و هنوز هم یکی از تجارت‌های پررونقی هستند که در افغانستان این مخدرات دست به دست می شود و هنوز هم از این کشور به بیرون از افغانستان مخدرات قاچاق می شود. اما دیده شود که بعد از این سروه طالبان در افغانستان تا چی حد کوکنار در افغانستان کشت می شود. قبلا گزارش ها غیر رسمی بود و این بار طالبان شاید رسما در مورد نتایج این سروه و اندازه کشت مواد مخدر در افغانستان معلومات رسمی را ارائه دهند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. وزیر امور خارجه ایران ادعاها درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را نادرست خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پی طرح ادعاهای بیاساس مبنی بر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در توییتر نوشت که ادعاها در مورد پهپادهای ایرانی به کار گرفته شده در اوکراین نادرست است. امیر عبداللهیان افسود که قرار بود دومین دیدار هیئت‌های سیاسی و نظامی ایران و اوکراین برگزار شود، اما برخی طرف‌های غربی فقط ادعا می‌کنند و هیچ سندی را ارائه نمی‌دهند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با تأکید بر این که غرب باید دست از این بازی بی‌ثمر بردارد، تصریح کرد که ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، کلام ناب آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی که بسیار به زبان آدم سخت میچرخه که او رو احساس کنیم از دست دادیم، رضوان الله علیه تمام خصوصیت‌های یک اسطوره رو و یک اسوه رو برای مردم ما و برای نسل‌های بعدی ما داره. به این دقت کنیم، او همه این ویژگی‌ها رو داره. از نگاه من اولین ارزش یک انسان مهربانیشه. حاج قاسم تو مهربانی بی نظیره. چندین بار پیش اومده من خانواده های شهدای مدافع حرم رو دیدم، بچه هاشون رو دیدم، وقتی تعریف میکنن میگن حاج قاسم رو رفتیم دیدیم. اصلا غم یتیمی این بچه از یادش رفته با محبت این مرد. یه فیلم کوتاهی هست توی صف نماز جماعت، همه دارن نماز میخونن، یه فرزند شهید میره یه شاخه گل میده به دست حاج قاسم. تو نماز بدونه که نماز به هم بخوره، آرام شاخه گل رو میگیره. آفرین، آفرین شاگرد برجسته دین، آفرین. گاهی در نماز انگشتر به سائل میده آقامون امیرالمؤمنین. گاهی شما یاد میگیرید یه شاخه گل از یک یتیم بگیرید، از فرزند یک شهید بگیرید که دلش نشکنه. چقدر این ارزشه. میره تو قنوت دوباره براش یه تیکه گل میبره. همینطور که دستش به دعا بلنده، آرام دستش میاره پایین، از این بچه گل رو میگیره. این مهربانی در شخصیت او موج میزنه. نیروهای قدیمش در زمان دفاع مقدس که الان همه محاسنشون سپیده، نیروهای جوانش، همشون در این مشترکن که جون میدن براش، میمیرن براش، از بس مهربونه، از بس با اینا رفیق مهربونی. اطاعت از ولایت، نکته دوم، او مطیع رهبره، بازی نمی کنه با کلمات، بازی نمی کنه با اتفاقات، سربازه. عالی ترین درجه نظامی، عالی ترین مدال نظامی ایران می دونید به سینه حاج قاسم بود. متواضعانه ترین رفتارها رو نسبت به آقا و نسبت به شما مردم داشت. دوستان می گفتن اصرار داشت که وقتی مشرف میشه حرم با تمام مشغلش حتما بتونه بیاد برای خدمت خدمت کنه. میدونید در تمام این سالها برای قباروبی فقط علما وارد ضریح میشن. تنها شخصی که از علما نبوده و در قباروبی شرکت کرده حاج قاسم بوده. ویژگی های اوست. شما ببینید در تمام این سالها امریکا چقدر ناله کرد که جنرال سلیمانی تمام نقشه های ما رو خراب کرده، جنرال سلیمانی امپراتور خاورمیانه است، هرچی که خواستن گفتن. ذره این حرفا به تواضع او آسیب نزد، ذره این حرفا به اطاعت او از آقا آسیب نزد. منم براش درست نکرد. سرباز باشید جوونا، برای آقا سرباز باشین. مسئولین برای آقا سرباز باشین. هر کی تو هر سنگری هست برای آقا سرباز باشین، برای آقا حاج قاسم باشین. حاج قاسم باشین. اسوه است، عرض کردم. این ویژگی هایی که در اوست، روشنبینی، تیزبینی، نگاه روشن نسبت به موضوعات، او رصد میکرد فضا رو، فضای پیچیده اطلاعاتی سرسختی که اسرائیل و امریکا و دیگران با تمام ابزارهای پیشرفتهی که دارن، اون نذاشت ذره اسرائیل به نقشه هاش برسه. او و یارانش، او و دوستانش، و دوستانش هم از جنس خودش بودن. همین الان اسم عماد مغنیه هر جا که میاد حاج رضوان، نوجوانایی که حتی ندیدن حاج رضوانو، ندیدن عماد مغنیه رو، همین حس و نسبت بهش دارن. چرا؟ چون اینا شیر بودن. و آقایون خانوما، ایران بیشه شیرانه. این لشکر بسیار از این شیرها داره. شما غمگین و عزادار مردی هستید که با شجاعتش، با درایتش، با تواضع و فروتنیش، با توسلش به اهل بیت، با خاکساریش در خونه آقا علی ابن موسی رضا، بسیاری از نشدنی ها رو شدنی کرد. تمام تحلیلگران استراتژیک دنیا میگفتن کار سوریه تمامه، بعد میگفتن 6 ماه دیگه تمامه، 1 سال دیگه تمامه، اما اصلا حاج قاسم حرف نمی زد. خدا رحمت کنه شهید همدانی رو، حرف نمی زدن. ولی اونم گفتن ما هستیم. تمام معادلات رو به هم زدن. او پایان داعش رو اعلام کرد و منهدم شدن. اینا حرفای هیجانی یک جلسه ای که غمگینیم و عزاداریم و دور هم جمع شدیم نیست. اینا حرفاییه که در مبارزه های انتخاباتی، در کمپین انتخاباتی شما شنیدین. این خانم جنایتکار بی شرم کلینتون با این آقای بی حیای بی شرم ترامپ وقتی با هم دعوا می کردن و حرف می زدن و پته هم رو آب می ریختن، اونجا این گفت چقدر شما پول خرج کردید داعش رو درست کردین. آقا به صراحت یه بار فرمودن اگر نبودن این بچه ها داعش به جای اینکه با داعش توی دمشق بجنگیم باید تو زنجان و همدان و کرمانشاه میجنگیدیم. تمام خصوصیت های یک اسطوره و یک اسوه رو حاج قاسم داره.
آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.